دلپذی سرعت و رنگ طلا سرد و یک دست دلپذی لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دلپذی تو اونو بده تو اینو بریز کنسروای دلپذی
دلپذی
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستشیم میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن اهمیت تلاونگ بودن.
طعم چیزیه که همه دوستش دارن.
آلیسه و طعمش، آلیسه و طعمش.
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید،
سازندگی
برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف.
با همت متخصصین موفق شدیم این فولاد را مطابق با استانداردهای جهانی تولید کنیم.
گامی بلند در تکثیر و بازسازی با ارزشترین ذخیره دریایی خزر.
ما از تولید بخاری سنتی بخاری با تکنولوژی بالا رفتیم.
پاراگراف.
شاید امروز مهمترین روز زندگی شما باشه به شرطی که بتونید طرحی نو در اندازید. این طرح نو در انداختن یعنی یه تغییر اساسی توی زندگیتون. حالا شما فکر کنید و به ما بگید که اگه یه ایده خوب داشته باشید برای کسب و کار تو چه زمینه‌ای فعالیت میکنید؟ اصلا به ما بگید که به کسب و کار تو فضای مجازی علاقه دارین یا نه؟ یه سوال دیگه هم دارم که میگم بهتون. اگه شما سرپرست یه خانواده باشید چطوری درآمدتون رو مدیریت میکنید که آیدیتون تا آخر برج دووم بیاره؟ راستی شما اخبار اقتصادی رو دنبال میکنین؟ دوستان اشاره میکنن ما این کارو نمیکنیم چون استرسی میشیم. حالا اگه کنجکاو به موضوعاتی که الان گفتیم شدین دقایقی رو با ما سپری کنید، شاید این فرصت هم برای شما به ثروت تبدیل شد. به نام خالق زیبای ثروت آفرین، خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. من سید مهدی مفیدی هستم و مثل شما فکر میکنم که موفقیت اتفاقی نیست. اگه از کسب و کارتون راضی نیستید شاید الان وقتشه که یه تغییر کوچولو در شیوه زندگی و کسب و کارتون ایجاد کنید. پس با ما همراه باشید.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع میکنیم.
پاراگراف.
در 15 دقیقه آینده با نحوه زندگی و کسب و کار یک کارآفرین آشنا میشید، جوری که آخرش انگوش به دهن میمونید که یعنی چی؟ اصلا مگه میشه اینجوری؟ توی یکی از بخشای دیگه برنامه‌مون بررسی یه مستند اقتصادی رو میشنویم و توصیه میکنم شوخی و کلنجار رفتن با خبرهای اقتصادی رو از دست ندید که بعداً پشیمون نشید. نگید نگفتم. یه بخش مهم دیگه هم میمونه که چیه؟ بخش کارشناسی برنامه با موضوع اقتصاد و دیجیتال. با ما همچنان همراه باشید در 15 دقیقه پیش رو.
سلام، من عاطفه حسینی هستم، فعال در زمینه معرفی و ارائه پتانسیل ها و ظرفیت های نهفته اقتصادی استان بوشهر که تمرکز ما در این برنامه بحث دریا و آبزیان است. از شما دعوت می کنم با گوشه های از زندگی شغلی من که با دریا ارتباط پیدا کرده آشنا بشید. داستان از اونجا شروع شد که به واسطه ازدواجم من بازگشتم به شهر آبا و اجدادی خودم، یعنی منطقه دشتستان. از این رو همسر من در اولین سفر دو نفره ما که مصادف شد با گرمترین روزهای سال، من رو به منطقه اقتصادی عسلوی آورد.
من جواد بهادری، همسر خانم عاطفه حسینی، به دلیل ازدواج ما خانم از شهر خودشون که اصفهان بوده مهاجرت کردن به بوشهر. اولین سفر تفریحیمونو من یک سفر علمی ترتیب دادم که به عسلویه بریم تو اوج گرمای هوا توی تیر ماه، و این موضوع فتح بابی شد برای خانم که جرقه ای تو ذهنش بخوره که چقدر میتونه رو پتانسیل های این استان کار بکنه، مانور بده، حرکت کنه و جلو بره. اگه قدر خودمون رو بدونیم، قدر زمان رو بدونیم، باید گام به گاممون حرفه‌ای و اصولی و علمی باشه.
در واقع فعالیت تیم ما سید، بسته‌بندی، آماده سازی و ارسال بسته های آبزیان تازه و بدون انجماد به سراسر ایران هست از طریق یک صفحه اینستاگرامی. من عاطفه حسینی، فعال اقتصادی در حوزه آبزیان، همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم.
یکی از مستعدترین خبرها برای شوخی کردن و خندیدن، باور کنید، خبرهای اقتصادی. اصلا بعضی از خبرهای اقتصادی هست که خودش تو خودش شوخی و طنز خودشو داره.
مستقیم
یا بالا یا در آروم ببر.
چشم، رادیو تو بی زحمت بلندتر کن.
بفرما.
خبرهای اقتصادی. رکود بی سابقه بازار مسکن، پیشنهاد تعویق 6 ماهه بازپرداخت تسهیلات بانکی.
حکایت این مسکنم شده این اینایی که میخوان جلب توجه کنن.
چطور؟
هی داره توجه گدایی میکنه دیگه. آقام خدا بیامرز میگفت شما واسه اینکه توجه مادر بچه ها رو به خودت جلب کنی، میتونی از یه سری روش ها استفاده کنی. مثلا مدام بری زیر سروم عکسشو منتشر کنی.
خب
ببین، بذار روشنت کنم. مسکن اون آدم است که دنبال توجهه. رکود سرومه. پیشنهاد تعویق 6 ماهه بازپرداختن جلب توجه هست.
مادر بچه ها چی؟
اون که سرگرم بزرگ کردن بچه هاست.
الان یعنی 6 ماه تعویق بازپرداخت بانکی بذارن، ما هم میتونیم خونه بخریم؟
الان داری جلب توجه میکنی؟
مستاجرم. خب
اصلا من که تو ماشین میخوابم.
نحوه محاسبه مالیات حقوق کارمندان ابلاغ شد. درآمد سالانه تا 360 میلیون ریال معاف از مالیات.
میگم به نظر شما کارمندا با این محاسبه جدید میتونن 6 ماه دیگه بازار مسکن رو از رکود در بیارن؟
آقام خدا بیامرز میگفت کاچی بعضی چی، باش جلب توجه که میتونن بکنن.
راستی این 360 میلیون ریال چند تا صفر داره؟
داری جلب توجه میکنی یا؟
نه به خدا.
باشه برو پایین.
چرا عصبانی میشی حالا؟
رسیدی میگم، پیاده شو.
اه؟ خب باشه،
کمتر جلب توجه کن.
بامیه بام. یادش بخیر قدیما این پرتقال فروشای دوره گرد می اومدن تو کوچه ها داد و بیداد را مینداختن، میگفتن بامیه بام. بعد خب ما هم میرفتیم بالاخره پرتقال بام میخریدیم دیگه. الان میخوایم یک مستند اقتصادی رو با هم دیگه بررسی بکنیم، اونم با موضوع تولید محصولات کشاورزی از شهر زیبا و دوست داشتنی بام.
بررسی یک مستند. مستند یکی از ما، کارگردان امیر عسکری، تهیه کنندگان مهدی مطهر، عطا پناهی، تهیه کننده حقوقی آن خانه مستند و دریافت فانوس بهترین مستند بخش همت مؤمنانه دهمین جشنواره مردمی فیلم امار از افتخارات این اثر است.
روز اولم واقعا خیلی کار سختی بود. خانواده خودم قبول نداشتن. هیچ کس قبول نداشت.
محمد امیرزاده سلجوقی از اهالی شهرستان بم است که سالها قبل شروع به بهره برداری طبیعی از طبیعت و نعمتهای وافر آن کرده است.
بعضی وقتا معرفی کردن این شغل به بعضی افراد خنده‌دار براشون، ولی بعد از یه مدتی بعضیشون میان، خب فشار زندگی دیگه، فشار اقتصاد دیگه، میان اون چی بود گفتی؟ توضیح میدیم براش، بعد دوباره میریم شروع میکنم. سالها در طبیعت رفتم و طراحی و نقاشی کردم از طبیعت. بعضی وقتا میبینم که ناخودآگاه قلم و کاغذ و ابزار کار میذارم کنار، فقط نگاه میکنم و فکر میکنم این طبیعت که چقدر زیبایی داره، چقدر خداوند برای ما تنوع فرم، تنوع رنگ، هندسه بسیار پیچیده و زیبا در معرض دید ما قرار داده.
او مهمترین رسالت خود را مدل سازی برای تولید محصولات میوه‌ای، ارائه این مدل‌ها به روستاها و نقاط کشاورزی و در واقع آموزش کار اقتصادی به مردم می‌داند تا دوباره به چرخه تولید برگردند و خودشان بتوانند تولید کننده انواع محصولات باشند.
از مسئول امساف تقاضا در یک کارگاه مثلا بیانید بیدن چهار تا جوان، حالا پسر جوان من میتونم ولی خب دختر نمیتونم تو شهر برسر کنم.
ببینید من یه نکته بگم، یه ضرب‌المثل مثل قدیمی است، میگه کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. توجه کردید؟ ما با دست به زانو خودمون بگیریم بلند شیم، منتظر باشیم مسئولین بیان، دولت بیان، اینا بخش تحقیقش، مطالعهش، مدل سازیش، نمونه سازی، این با ما کار میکنیم.
ده ها نفر در کارگاه های تولیدی آقای امیرزاده مشغول هستند و به تولید انواع محصولات از طریق فراوری خرما و سایر میوه ها میپردازند.
این تلنگر زده شد و این چراغ روشن شد که آقا خرما رو میشه از حالت خام فروشی در آورد و تبدیل کرده فراورده.
یه زمانی آقای کاووسی یادش بخیر تو سریال طنز بدون شهر میگفت دیجیتال هم کجا بود؟ یادتونه؟ الان از اون سالا کلی میگذره و اتفاقا همه چی دیگه دیجیتال و برخط شده، مخصوصا اقتصاد. خب بخش کارشناس برنامه رو میشنویم با موضوع اقتصاد دیجیتال. جناب آقای مهندس لسانی در رابطه با شرکت‌های فینتک با ما صحبت میکنن، شما هم با ما همچنان همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو جوان. محمد لسانی هستم و بحث امروزم رو در خصوص اشتغال و کسب و کار در فضای مجازی آغاز میکنم. در سال 2017 میلادی که به پایان رسید، 6 مال و فروشگاه بزرگ در ایالات متحده ورشکست شدند. این نوید یک دنیای متفاوت و یک تحول در بازار کسب و کار رو میده. فروشگاه‌هایی که تعطیل میشن و عملاً کسب و کارهای اینترنتی دارن جای اونها رو میگیرن. به این معنا در جهان شاهد ظهور شرکت‌هایی هستیم تحت عنوان شرکت‌های فینتک، مخفف فاینانشال تکنولوژی، شرکت‌هایی که در خصوص ارائه خدمات مالی نوآورانه دارن فعالیت میکنن. از سال 2010 تا 2016 شاهد بودیم 2500 شرکت فینتک مبتنی بر فناوری اطلاعات در فضای کسب و کار در جهان شکل گرفت و ده ها میلیارد دلار رو جذب کرد. جالب است بدونید که سرمایه گذاری اغلب این فینتک ها توسط بانک های بزرگ انجام میشه، به خاطر اینکه بانک های سنتی میبینن تراکنش های مالی بر بستر حضور و نقش آفرینی در بازار کم رنگ شده در حوزه اینترنت و سایبر سرمایه گذاری میکنن. سه بخش اصلی فینتک ها شامل اول تجارت الکترونیک، دوم تأمین مالی جمعی یا کراود فاندینگ و سوم رایانش ابری هست. این سه تخصص و سه رویکرد باعث ظهور و بروز فینتک های متفاوتی شده. جمهوری اسلامی ایران هم ظرفیت های ویژه ای در خصوص اشتغال و کارآفرینی در فضای مجازی داره. یکی از مهمترین ظرفیت های ما حضور نیروی انسانی هست. ایران دومین کشور جهان در خصوص فراوانی تعداد مهندسان فنی است. فارغ التحصیلان علوم فنی و علوم کامپیوتری در کشورمان به حدی هستند که نه تنها امکان برآورده کردن نیاز داخلی را دارند، بلکه می توانند در بازار منطقه‌ای با کشورهایی مثل هند یا ترکیه هم رقابت بکنند.
خب به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. پاراگراف امروز هم تموم شد. یادتون باشه همچنان رسیدن به موفقیت اتفاقی نیست. دنیای پیش روی شما دنیای رسیدن به موفقیت و ثروت زیاده. این فرصتها رو از دست ندید. تا برنامه بعدی دنبال فرصت باشید. خدا نگهدار.
فانتزیه.
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه دارم.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خدا. دوباره سلام، روزتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو جوان. از همین لحظه در فرصتی نیم ساعته با برنامه دال همراه شما هستیم. در برنامه دال شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 30881 و شماره تلفن 2240000 با همکاران ما در ارتباط باشید. سوالات، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در خصوص موضوعات مختلفی که در برنامه دال مطرح و پیگیری میشه میتونید از طریق شماره هایی که خدمت شما اعلام کردم با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی 30881 و شماره تلفن 2204000. در ضمن شما عزیزان میتونید در صفحه مجازی هم با نشانی دال اندرلاین 88 ما رو دنبال کنید. دوستان و همراهان عزیز و بزرگوار، شنوندگان ارجمند برنامه دال، در برنامه امروز که خدمتون عرض کردم در فرصتی نیم ساعته تقدیم حضورتون میشه، انشاءالله میپردازیم به پیگیری در خصوص جزئیات پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا. اگر شما عزیزان هم در همین خصوص نظر، پیشنهاد یا سوالی مد نظرتون هست، از طریق سامانه پیامکی 30881 و شماره تلفن 2240000 با ما در میون بگذارید.
چالش، گفتگو، مباحثه،
مخالف، موافق، دار. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان دار.
همونطور که میدونید ویروس کرونا علاوه بر آسیب رسانی به بخش سلامت، بخش اقتصاد و حوزه کسب و کار رو هم این روزها تحت تاثیر خودش قرار داده. این روزها بسیاری از کسب و کارهای نوپا به دلیل رکود ناشی از شیوع کرونا متاسفانه با مشکلات عدیده درگیرن، اما حمایت مالی و ارائه تسهیلات به این کسب و کارها تا حدودی مانع از ورشکستگی و توقف فعالیت‌ها در این حوزه خواهد شد. حالا یه خبر خوب ما شنیدیم. گفته شده که به تازگی صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت مالی از برخی کسب و کارهای کوچک و متوسط رو آغاز کرده. این حمایت‌ها شامل شرکت‌هایی میشه که در حوزه فناوری و نوآوری فعالن و از شیوع کرونا آسیب دیدند. گفته شده که این تسهیلات تا سقف 500 میلیون تومان برای شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان، فناور، خلاق، استارتاپ‌ها و شتاب دهنده‌ها در نظر گرفته شده و با نرخ سود 9% در اختیار اونها قرار خواهد گرفت. همونطور که در ابتدای برنامه امروز خدمتون عرض کردم، در برنامه دال امروز میخواییم بپردازیم انشاءالله به پیگیری در خصوص جزئیات پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا و به همین دلیل ارتباطمون الان و در این لحظه برقرار هست با جناب آقای دکتر روح الله ذوالفقاری، معاون برنامه ریزی و شکوفایی صندوق ریاست جمهوری. آقای دکتر ذوالفقاری، خدمت شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران گرامیتون و همه شنوندگان محترم و آرزوی ایام سلامت و خوبی رو برای همه دارم.
همچنین ما هم همین آرزو رو برای شما داریم. آقای دکتر ذوالفقاری، یه قدری در خصوص فعالیت این صندوق نوآوری و شکوفایی برای ما و شنوندگان عزیزمون به عنوان مقدمه توضیح بفرمایید و من بعد سوال‌ها رو از محضر شما می‌پرسم.
بله، صندوق نوآوری شکوفایی ذیل قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از سال 1392 فعالیت رو شروع کرده. این صندوق به منظور حمایت از شرکت‌هایی که در حوزه‌های مختلف فناوری فعالیت می‌کنن نسبت به تأمین مالی این شرکت‌ها اقدام می‌کنه. انواع تسهیلات، ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکت‌ها، کمک‌های بلاعوضی که در قالب خدمات توانمندسازی برای ارتقای توان کسب و کار شرکت ها، هم از آموزش های مختلف، مشاوره هایی که نیاز دارن، کمک هزینه های تحقیق توسعه ای که نیاز دارن در اختیار شرکت ها قرار میده و در موضوعات دانش بنیان هم از طریق مشارکت در سرمایه گذاری سعی میکنه فرهنگ سرمایه گذاری خطرپذیر رو تقویت بکنه و انشالله قدم گذار در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان و نهایتاً توسعه اقتصاد مقاومتی است. ما سال 1392 که شروع به فعالیت کردیم، خب حدود 50 تا شرکت دانش بنیان به عنوان اولین سال فعالیتشون شروع کردن و شروع به حمایت از اینها کردیم. به حمدالله در حال حاضر بیش از 5000 تا شرکت دانش بنیان داریم که تو حوزه‌های مختلف از جمله حوزه های فناوری اطلاعات، حوزه ماشین‌آلات پیشرفته، حوزه های درمانی، حوزه های دارویی، حوزه فناوری های زیستی و حوزه‌های مختلفی فعالیت میکنن و خدماتشون رو به جامعه هدفشون ارائه میدن.
درسته آقای دکتر، حالا حداقل و حد اکثر تسهیلات پرداختی این صندوق به چه میزان هست؟ مبلغ خاصی مد نظره به چه طوره؟
ببینید، من مشخصا در مورد تسهیلات مربوط به آسیب‌های ناشی از کرونا صحبت میکنم و حالا خدمات صندوق انشالله توی فرصت های دیگه ای
بسیار عالی. حالا در همین خصوص کرونا اگر قرار باشه که شما تسهیلاتی رو
که انجام دادیم، خب توی شرایط کرونا ما از قبل از سال شروع کردیم حمایت از شرکت های دانش بنیان. ما دو دسته تاثیرپذیری رو در شرایط کرونا توی مجموعه شرکت های دانش بنیان و فناور داشتیم. یه دسته شرکت هایی که میتونستن کمک بکنن برای اینکه آسیب های کرونا به کل کشور کاهش پیدا بکنه. این شرکت ها هم در حوزه نرم افزاری بودن، هم در حوزه تولید کیت های تشخیص بودن، بحث تولید ونتیلاتور و دستگاه اکسیژن ساز بود، بحث تولید ماسک. ما خب تسهیلاتی رو در اختیار شرکت ها قرار دادیم، یک خط اعتباری 500 میلیارد تومانی رو باز کردیم و فراخوان کردیم از همه شرکت هایی که میتونستن توی این حوزه کمک بکنن و به حمدالله توی اخبار و رسانه ها هم منتشر شد که چه نتایج خوبی داشته و شرکت ها تونستن بخش زیادی کمک بکنن. از طرف یه سری شرکت ها داشتیم که خودشون در شرایط شیوع ویروس کرونا دچار آسیب دیده بودن، شرکت هایی که به هر حال کسب و کارشون با محدودیت مواجه شده بود، تقاضاشون کاهش پیدا کرده بود، توی زنجیره تامین یا زنجیره فروششون به مشکل برخورده بودن. اینها رو یه تعدادی از این شرکت ها که شرایط فورس ماژور داشتن قبل از عید ما رسیدگی کردیم و کمک کردیم به این شرکت ها که تداوم کسب و کار داشته باشن و بسته هایی رو طراحی کردیم که از دیروز عملیاتی کردیم و شرکت ها میتونن با مراجعه به سایت ما و از طریق سامانه غزال درخواستاشون رو برای ما ارسال بکنن. جامعه هدفی که مد نظر ماست یک دستبندی داره، شرکت های دانش بنیان بخشی از این جامعه هدف هستن، شرکت های شتاب دهنده و تأمین کنندگان فضای اشتراکی به عنوان شرکت هایی که کمک میکنن به ایده های افراد نخبه برای تبدیل شدن به یک ایده تجاری و شرکت تجاری، اینها یه بخش دیگه ای از جامعه هدف ما هستن که بهشون کمک میکنیم. شرکت های فناور که در پارک های علم فناوری مستقرن یا مرکز رشد بخش دیگه ای از جامعه هدف ما هستن و شرکت های خلاق که اونها رو هم برنامه داریم که تحت پوشش حمایت های خودمون قرار بدیم.
آقای دکتر، عذر میخوام، این مسئله که فرمودید، اینا باید حتما یه سابقه کاری چیزی داشته باشن، یا اینکه نه همین الان مثلا من یه ایده به ذهنم میرسه میخوام یه کسب و کاری رو راه بندازم، میتونم در همون ابتدا این تسهیلات رو در واقع ازش بهره مند بشم یا نه؟
من عرض میکنم خدمت شما، اجازه بدید من بحث کرونا رو ببندم بعد این فرمایش شما رو خدمتتون عرض میکنم. بله، ما یه فازبندی رو برای تسهیلات کرونا اختصاص دادیم. توی مرحله اول ما شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط و شتاب دهنده ها و توسعه دهندگان تامین کنندگان فضای اشتراکی رو مورد هدف قرار دادیم. در واقع شرکت دانش بنیان کوچک و متوسط از نظر تعریف شرکتیه که یا کمتر از 50 نفر نیروی انسانی داره یا فروش سالانش کمتر از 2 میلیارد تومانه. تسهیلاتی که طراحی کردیم برای شرکت ها در سقف 500 میلیون تومان هست فعلاً و شرکت ها میتونن در سقف 500 میلیون تومان از این تسهیلات برخوردار بشن. نرخ سود تسهیلات 9%. ما توی یک دوره 6 ماهه این تسهیلات رو به شرکت ها پرداخت میکنیم که کمک بکنیم که اینها روند فعالیتشون رو به خوبی ادامه بدن. بعد از این 6 ماه به شرکت ها فرصت میدیم که توان خودشون رو بازیابی بکنن و
دوره تنفسی براشون در نظر گرفته میشه.
بله، مدت تنفس براشون در نظر گرفته میشه و بعد از اون دوره 6 ماه توی 12 ماه بازپرداخت این تسهیلات توسط شرکت ها اتفاق خواهد افتاد. سعی کردیم توی مسیر پرداخت این تسهیلات حداقل تضامین و وثایق رو بگیریم و مسیر رو بسیار چابک در نظر بگیریم که شرکت هایی که نیازمندی دارن سریعا بتونن دسترسی پیدا بکنن و نیازشون بررسی بشه، آسیب دیدگیشون احساب بشه و پرداخت به این شرکت ها اتفاق بیفته. در مورد فرمایش شما که فرمودید، ببینید این که هر کسی که ایده داشته باشه میتونه ایدهش رو ببره ثبت بکنه در قالب یک شرکت، فعالیتش رو انجام بده. یک گروه هایی توی کشور هستن که بحث ارزیابی ها رو انجام میدن و این عناوینی که بنده خدمت شما عرض کردم، دانش بنیان، خلاق، فناور، اینها عناوینیه که توی ارزیابی هایی که معاونت علم فناوری ریاست جمهوری یا وزارت علوم انجام میده، این عناوین به شرکت ها اطلاق میشه و عملا مبین سطح فناوری و تکنولوژی که کسب و کارشون هست و بعدا میتونن بیان بهره مند بشن از تصدیق در